سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی برخی از چهره‌های سیاسی افغان. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در شهر انقره پایتخت ترکیه دور هم جمع شده و در مورد افغانستان رایزنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشت و بنابر اساسیت موضوع نمیخواد نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی و شورای رهبری آن نیز در این نشست روشن شده. منبع افزوده که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هم عضویت این شورا را دارد. طالبان تا هنوز در مورد تشکیل این شورا چیزی نگفتند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته‌ای که از کشور بیرون شدند گفتگو کنند تا به کشور برگردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ژاپن تعهد کرده که معاش دمای معلمین را در افغانستان می‌پردازد. در این مورد روز گذشته تکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در ملاقات با مولوی فیض الله جلال معاون وزیر معارف حکومت طالبان صحبت کرد. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، آقای اوکادا همچنین گفته که پروژه های نیمه کاره ژاپن در افغانستان تکمیل خواهند شد. او افزوده که سفارت ژاپن در کابل هم به زودی دوباره فعالیتش را از سر خواهد گرفت. محمد باقری لویدرسیز قوای مسلح ایران در مورد افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت کرده. و گزارش رسانه های خبری ایران، باقری در صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان گفته که قوای مسلح ایران و تاجیکستان می توانند در تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. این در ادامه کمک های بشری به افغانستان، روز گذشته 2000 تن گندم دیگر را از بندر واگه از طریق پاکستان به افغانستان فرستاد. راهول ننگارا کمیشنر گمرک واگه گفته که این مقدار گندم جز تعهد این می باشد که 50000 تن گندم به افغانستان کمک می کند. تا حال 10000 تن گندم کمکی این به افغانستان رسیده. این در حال این 50000 تن گندم را به افغانستان خواهد فرستاد که به خاطر جنگ اوکراین و افزایش تقاضا نرخ گندم در بازار جهانی بلند رفته و این صادرات گندم را متوقف ساخته. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال می‌کند و با سایر اعضای ناتو و کنگره آمریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت به پیش برود. رئیس جمهور بایدن قرار است امروز با سایولی نینستو رئیس جمهور فنلند و ماگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن در قصر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را اشتباه خوانده است. و اولین سرباز روسی که به اتهام جنایت جنگی در یک محکمه کیف پایتخت اوکراین حاضر شد به جرم خود اعتراف کرده است. وادیم شیشی مارین افسر پایین رتبه روسی در پاسخ به سوال محکمه در مورد کشتن یک بایسکل سوار 62 ساله در قریه چوپاخیفکا در منطقه شمال شرقی اوکراین پاسخ داد که بله این کار را کرده. سارنوال دولتی اوکراین در محکمه گفته که به شیشی مارین 21 ساله دستور داده شده بود که این شخص ملکی را به قتل برساند تا در مورد حضور قوای روسیه در این منطقه خبر ندهد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی شمار از چهره‌های سیاسی افغان. جزئیات در جریان این برنامه. حکومت طالبان در پرداخت قرضهای برق وارداتی از کشورهای همسایه به مشکل روبرو شده. در این مورد با یک مقام پیشین شرکت برشنا هم گفتگو کرده ایم.
اگر از چینل های غیر رسمی پول بپردازنی خودش سوال برانگیز میشه و اگر از چینل های رسمی میشه مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی مانع انتقالات شده.
برخی از زنان در افغانستان میگویند که صدور فرمان حجاب اجباری از سوی طالبان سبب افزایش خشونت های خانوادگی شده.
این حال بیدر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
در مسائل منطقه و جهان، از کاهش بی سابقه ارزش روپیه پاکستانی در برابر اسعار خارجی به شما خواهیم گفت. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار در نیمه دومین ساعت پخش می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی، فرشته نگاه هستم میزبانتان دی برنامه رادیو آزادی. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها و تر از همه از نشست چهره های سیاسی افغان در ترکیه به شما جزئیات داریم. نتیجه نشست ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خوانده شده است. حدود 40 شخصیت سیاسی که با برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، در شهر انقره ترکیه گرد هم آمدند و درباره افغانستان رای زنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشته، اعلامیه و همچنان جزئیات بیشتری نشست را با رادیو آزادی در میان گذاشت. این منبع ولایت حساسیت موضوع می‌خواهد که نامش در گزارش ذکر نشود. در یادداشت که از این نشست به رادیو آزادی داده شده، گفته شده که ریاست شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دوره‌ای و منحصر به نشست‌های این شورا گفته شده است. شورای عالی مقاومت ملی 10 کمیته خواهد داشت که کمیته تماس، کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی نام برده شده است و نیز از داشتن سخنگو یادآوری شده. با گفته این منبع، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، هم عضویت این شورا را دارد. در بخش از یادداشت‌های این نشست آمده است که اعضای این نشست از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های تخار، بغلان، کاپیسا، پروان و پنجشیر پشتیبانی می‌کنند، آن را حق مردم می‌دانند. در اعلامیه نشست، سقوط حکومت پیشین نتیجه توطئه داخلی و بیرونی دانسته شده و بار بیشتر مسئولیت بر دوش محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین و اطرافیان نزدیکش انداخته شده است. اما پیش از این رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی ناگزیر شد که کابل را ترک کند. در بخش از یادداشت آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مرحله نخست از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان سازند و اینکه جنگ راه حل نیست، اما این به مفهوم سکوت در برابر طالبان هم نیست. طالبان درباره جزئیات بیرون شده از این نشست و خواستهای شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره های سیاسی و شخصیت های برجسته که از کشور بیرون شدند گفتگو کند تا به افغانستان برگردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حکومت طالبان می گوید که در پرداخت قرضهای برق وارداتی از کشورهای همسایه به مشکل بانکی روبرو است. به خاطر که حکومت طالبان در سطح جهان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و با یک سلسله محدودیت ها روبروست، در راه ارسال پولان به خارج موانع وجود دارد. افغانستان هر سال به ارزش صدها میلیون دلار برق از خارج وارد می کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید از درک مصارف برق بیش از 100 میلیون دلار از کشورهای همسایه قرضدار است. در حال حاضر از جمله 73% برق وارداتی افغانستان، 57% آن از ازبکستان، 22% از ایران، 17% از ترکمنستان و 4% از تاجیکستان خریداری می شود. افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو است. اما سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان اختر محمد نصرت می گوید دلیل پرداخت نکردن قرضهای کشورهای آسیای میانه نبود پول نیست، بلکه مشکل بانکی می باشد که بیش از 100 میلیون دلار پول این کشورها تا حال پرداخت نشده است. با گفته او، حکومت طالبان می خواهد قرض این کشورها را پرداخت کند، اما در انتقال پول مشکلات دارد. افغانستان سالانه در حدود 300 میلیون دلار از درک خرید برق به کشورهای آسیای میانه میدهد. از این پول بخش اعظم آن که بیش از 108 میلیون دلار می شود به ازبکستان می رسد. با وصف این که افغانستان سالانه 100 میلیون دلار برای خرید برق به کشورهای همسایه می پردازد، اما گاهگاه در نتیجه حوادث تخریبی پرچوی های برق صورت می گیرد. در سالهای گذشته حکومت قبلی طالبان و گروه های دیگر را به تخریب پایه های برق متهم می کرد.
بعضی مقام های وزارت انرژی حکومت طالبان می گویند که آنها پول دارند اما در انتقال آن مشکل وجود دارد. همین موضوع را سید سمی عباس با ویدولا توحیدی سخنگوی پیشین شرکت برشنا در میان گذاشته و از او پرسیده که واقعا مشکل در انتقال پول است و یا نبود آن. آقای توحیدی می گوید
البته برق وارداتی که از کشورهای آسیای میانه تا وارد افغانستان می شد از گذشته قبل از آمدن امارت یک سلسله قرضداری هایی بود که منیجمنت سابقه برشنا او پولا را نتانستن تا دنیا آخرش که پولا بپردازن. نظر به هر معاذیری که بود تونا پولا را نپرداختن و مقریزت هم با بالای امارت اسلامی چپه شد. وقتی که امارت آمد طبیعی است که در ماهای اول مشکلاتی بود، بعدن به این مشکلات در سکتور برق رسیدگی بسیار جدی صورت گرفت. خوشبختانه میتونیم بگیم که فعلا در سکتور برق عواید خوبتری دارن، به خاطر که در گذشته در بعضی ساعات ناامنی که بود پول جمهوری نمیشد، حالا او هم جمهوری میشه و پول هایی که خود شرکت برشنا داره میتونه که مقروضیت کشورهایی که هست تو را تادیه کنن. اگر چینل های غیر رسمی پول بپردازن خودش سوال برانگیز میشه کی باید صورت نگیره، و اگر از چینل های رسمی میشه مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی که هست مانع انتقالات شده و بعضی کمکان هم از نهادهای بین المللی دیگه شرکت برشنا خواستار شده. مگر کشورهای آسیای میانه با درک موضوع و اعتمادی که برشنا داره، خوشبختانه تا فعلا در عرصه قطع برق کنم اقدام صورت نگرفته و اعتماد خوشبختانه برشنا آورده که یکی از گام های مؤثر به خاطر افغانستان است.
آقای توحیدی، افغانستان در سالهای گذشته برای واردات برق از کشورهای همجوار چه مقدار پول داده است؟
در سالهای گذشته البته باید بگیم که افغانستان از 220 الی 280 میلیون دلار سالانه برق از آسیای میانه و ایران خریداری میکرد که پس دوباره به مشتری ها به فروش میرسید. مگر متاسفانه در اون وقت هم بعض چرایی که چرای جهادی سیاسی یا چرای شناخته شده تجاران و یا هم فابریکات صنعتی که خود زورمند میگفتن، متاسفانه بیشترین پوله که در حدود میتونیم بگیم 27 میلیارد افغانی یعنی 27 هزار میلیون افغانی که میشه این پوله نپرداخته بودن. و فعلا نا هم در وقت هم همیشه ما میگفتیم که اینا متحد به منافع ملی نبودن، کنه نیستن و امروز هم در افغانستان حضور ندارن و این پول ها مکلف است که باید در هر حالت باید پرداخته شود که خودش یک زیان بزرگ به خود شرکت برشنا محسوب میشه.
ویدولا توحیدی سخنگوی سابق شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال برخی از باشنده های کابل از افزایش پرچوی های برق در این اواخر ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان میخوان که بر حل مشکل اقدام جدی کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، نبود برق و افزایش پرچوی‌ها باشندگان کابل را نگران کرده است. آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با گذشت بیش از دو هفته از منهدم شدن پایه‌های برق وارداتی، هنوز هم روند برق به گونه عادی برنگشته است. سیف الله یکی از باشندگان کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که پایه‌های منهدم شده، برق‌های ما منظم نیست و مردم بسیار مشکلات دارند. از این طرف گرمی است، فکه و اینمی یخچال هم روشن نیست.
احمد منصور دیگر باشنده کابل نیز شکایت مشابهی دارد و از حکومت طالبان می‌خواهد تا این مشکل را حل کند.
تقریبا دو سه هفته میشه برق‌های ما نیست. فکه کار نمی‌کنه. گرمی بیاد زیاد است. از دولت تقاضا می‌کنیم، خواهش می‌کنیم که برق‌ها را هم شب بخوره بس در این فرصت.
سیستم‌های آبرسانی بیشتر بلند منزل‌ها و شهرک‌های رهایشی با فعال بودن سیستم برق ارتباط دارد. در نبود برق ساکنان این شهرک‌ها به خصوص مکروریان‌ها با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند. حدود دو هفته پیش شرکت برشنا اعلام کرد که دو پای برق وارداتی در منطقه تاغمه سالنگ جنوبی ولایت پروان از سوی افراد ناشناس منهدم شده است. این موضوع سبب قطع شدن برق کابل با شمول ده ولایت دیگر کشور شده است. پیش از این حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه‌های برق منهدم شده دو هفته زمان خواهد برد. تلاش کردیم نظر مسئولان شرکت برشنا را در پیوند با پیشرفت کار ترمیم این پایه‌ها بگیریم، اما سخنگوی این شرکت با وجود تعهد حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. پیش از این در زمان حکومت جمهوریت نیز ده ها پایه برق در مناطق مختلف افغانستان با ویژه سالنگ ها منهدم شده و روند برق رسانی به پایتخت و شمار از ولایت های دیگر با مشکل روبرو شده بود. تخریب پایه های برق با انتقاد شدید باشندگان کابل روبرو شده و آنان همواره نظام های حاکم در کشور را متهم به عدم تامین امنیت این پایه ها می کنند.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر میکنیم و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشن. اکنون میشنوید که معاون وزیر خارجه روسیه گفته که روسیه و کشورهای آسیای میانه از وضعیت ولایات شمالی افغانستان نگرانند. این مقام روسی در این مورد بعد از آن ابراز نگرانی کرد که در روزهای اخیر گروه داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به سوی تاجکستان و ازبکستان راکت فایر کرده. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در نزدیکی سرحدات افغانستان در بدخشان تاجکستان خبرهای عملیات نظامی به گوش می رسد، معاون وزیر خارجه روسیه اندری رودینکو می گوید در مورد اوضاع در سرحدات شمالی افغانستان نگرانی دارد. او وضعیت مناطق شمالی افغانستان را پیچیده خوانده و گفت این وضعیت تنها برای روسیه نه، بلکه برای کشورهای همجوار شمالی افغانستان نیز منبع نگرانی می باشد. همزمان با این حکومت تاجکستان گفته که اردو این کشور در منطقه ناآرام بدخشان آن عملیات ضد تروریستی را شروع کرده است. اما این عملیات چند روز بعد از تظاهرات که در اینجا برگزار شده بود آغاز گردید. مظاهرچیان میگویند که والی این ولایت و شالوار آن قضیه یک فعال مدنی را که در توقیف پلیس کشته شد پیگیری نکرده و به همین دلیل آنها خواهان استعفای والی و شالوار شدند. مظاهره کنندگان گفتند که راهپیمایی آنها صلح‌آمیز بود و این حق مدنی آنهاست. روز پنجشنبه گذشته تاریخ 22 مای ثور گروه داعش ادعا کرده بود که از خاک افغانستان به سمت تاجکستان راکت فایر کرده و ویدیوی این هجوم را نیز نشر کرد. بعدن حکومت تاجکستان تصدیق نمود که چندین راکت به خاک این کشور اصابت کرده است، اما حکومت تاجکستان ادعا نمود که این راکت ها در برخورد بین جنگجویان طالبان و داعش تصادفاً به خاک تاجکستان اصابت کردند. معاون وزیر خارجه روسیه در کلوب مطبوعاتی جهانی والدای گفت روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی به کشورهای آسیای میانه کمک میکند. رهبران کشورهای عضو این پیمان امنیتی در هفته جاری در اجلاس در مسکو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان اظهار نگرانی کردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. پیام های شما را نشر میکنیم. شما هم اگر پیام دارین و یا نظر به 00420221124138 به تماس شوین. شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما را نشر میکنیم. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم، اما اکنون با همکارم جاوید نعیمی بمانین. روایت ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از نگرانی شما را زنان پس از اعلام حجاب اجباری و افزایش خشونت ها برایتان خواهیم گفت.
این حال بیدر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که از تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان آگاه است و توانایی مبارزه با این گروه را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن فعالیت داعش در افغانستان را زیر نظر دارد. با این حال در گزارش پنتاگون گفته شده که شبکه القاعده نیز سرگرم سر و سامان دادن خود بازنگری استراتژی آینده‌اش در افغانستان است و این شبکه ممکن به فرمایش طالبان برای مدت فعالیت‌هایش را محدود کرده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پنتاگون در واکنش به یک گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به رسانه ها گفته که امریکا از تهدید داعش در افغانستان آگاه است و به همین دلیل آن را زیر نظر دارد. پنتاگون هشدار داده که توانایی فراتر برای مبارزه با این گروه دارد و منتظر نخواهد ماند تا گروه دیگری در افغانستان به توانایی برسد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه گفته که کشورش از زمان خروج از افغانستان در 29 آگوست هیچ حمله‌ای در افغانستان انجام نداده، زیرا به گفته او نیاز به آن احساس نکرده است.
ما گفتیم که گروه های همانند شاخه خراسان داعش تلاش خواهند کرد که خودشان را منسجم سازند. از همین خاطر ما تلاش میکنیم تا این اطمینان را به وجود بیاوریم که ما از ظرفیت نیرومند عملیات تروریسم آن سوی افق برخوردار هستیم. از همین رو ما با شریکانمان کار میکنیم که به این توانایی دست یابیم، و این به این معنا نیست که ما چنین توانایی را نداریم. ما وضعیت را زیر نظارت داریم و دست زیر علاشانه نشستیم تا یک گروه دیگر به ظرفیت هایش بیفزاید، و ما برای برخورد با آن از توانایی های آن سوی افق برخورداریم.
در گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده است. بر بنیاد این ارزیابی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد هراس افغانی، گروه داعش حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. در این گزارش آمده که گروه داعش همچنان یک تهدید بزرگ در افغانستان است و بر بنیاد برآورد هایی که پیش از این انجام شده این گروه 2000 جنگجو در افغانستان دارد. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 12 یا 8 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت که غرب از جمله آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که داعش همچنین مسئولیت شماره از حمله های مرگبار در ماه‌های اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. حمله هایی که در آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها شیعه ها بودند. در این گزارش به نگرانی ها از فعالیت های القاعده در افغانستان نیز پرداخته شده است. در گزارش آمده که توانایی های القاعده در افغانستان که حالا طالبان آن را حاکمیت دارند ضعیف شده و احتمالاً این گروه سرگرم سر و سامان دادن خود و بازنگری استراتژی آینده خود است. در این گزارش گفته شده که ممکن حضور القاعده از بهران در افغانستان کم رنگ جلوه داده شده است که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است. سخنگویان طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که داعش در افغانستان از بین رفته و توانایی سر بلند کردن را ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شما را زنان میگویند که پس از صدور فرمان حجاب اجباری از سوی حکومت طالبان، خشونت با زنان در افغانستان افزایش یافته. به گفته آنها اکنون مردان خانواده هایشان بدون نیاز جدی اجازه خروج از خانه را به آنها نمیدهند و حتی انگام بیرون شدن از خانه با برخورد جدی روبرو میشوند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی. برخی از دختران و زنان افغانستان ادعا می کنند که پس از اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، مردان خانواده به آنها اجازه خروج از خانه را نمی دهند. به گفته آنان، مردان می ترسند که در صورت عدم رعایت حجاب از سوی زنان، خانهشان نشانی شود و به حوزه فراخوانده شوند. یک زن که در کابل زندگی می کند و به دلیل تهدیدات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این امر منجر به افزایش خشونت خانگی علیه زنان شده است.
اینا یک آرامشی که به خانم داشتیم که در خانه داشتیم امور ما از پیش ما گرفتن دیگه. حیران ماندیم که چی کنیم. هیچ واقعا هیچ گپ به گفتن نداریم. اینا بیدار و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
خانم دیگری که به دلیل محدودیت ها نخواست نامش ذکر شود گفت پس از اجباری شدن حجاب محدودیت ها در کار و رفت و آمد و فشارهای خانوادگی چند برابر شده است.
یک پرابلم کلان دیگر در فامیل خلق کرده. وقتی که بیرون میریم یگان خرید از بیرون، مشکلات از دکتر از میریم، فامیلا میگن که شما حق ندارین بیرون برای این که بخاطر که میرین چادری کنین، که نکنین طالبان میان از یکی فامیل از فامیل میبره. اینی مشکلات به ما زیاد دیگر خلق شده. خانم ما از هر حالت سرشان فشار روحی و روانی است.
اما نجیب یک مرد جوان میگوید که برای جلوگیری از هر گونه مشکل از سوی طالبان باید چنین محدودیت هایی را در داخل خانه اعمال کند.
سر تمامشان قیدات وضع کردیم و اونها را نمیمانیم که آنقدر آزاد که سابق میگشتن بیرون بگردن، چون اینمی میفهمیم که اینمی در حق خانم های افغانستان ظلم است که یا میکنن، ولی ما مجبور استیم بخاطر که در آینده بر ما و بر یا بر اینها کدام مشکل و یا جنجال ایجاد نشه سر اینها قیدات را وضع کردیم و اینها را نمیمانیم بیرون زیاد آزاد گشت و گذار کنند.
در همین حال شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان در نروژ محدودیت های اعمال شده از سوی مردان بر زنان را در داخل خانه و رفتار طالبان با زنان را در بیرون از خانه نگران کننده و نقض حقوق بشر می خواند.
هر امری را که طالبان صادر کردن متاسفانه دست بازی برای مردهای فامیل و حتی بیرون از فامیل میده تا با رویه های خشونت آمیزشان زنا را دیگه هم تحت فشار قرار بدن. زنایی که از ابتدایی ترین حق و صلاحیت دیگه بهره‌مند و برخوردار نیستند و مرجعی هم نیست که بر از اینا دادخواهی کنه و صدایشان بشنوه.
این در حالی است که طالبان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه 17 ماه ثور فرمان را مبنی بر تطبیق حجاب اجباری برای زنان صادر کردند. بر اساس تعریف خاص طالبان، زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی شده و سپس سرپرست خانواده‌شان به حوزه امنیتی فراخوانده شده و مجازات می‌شوند. طالبان همچنین این زنان را از سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند، بسیاری را از کار منع کرده، مشارکت آنها را در رسانه‌های دولتی به صفر رسانده و مکتب‌ها را هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند.
پیام‌ها و نظریات شما
به نشستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موی‌سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنجشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یک تن افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 1400 تا کنون معاش تقاعد خود را اخذ نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتن.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم به دلایل مشکلات امنیتی. چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگر طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوه تیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما ندادن.
پیام شما نظر شماست. سپاسگزار شنوندی عزیز که در این مجموعه با رادیو آزادی همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی برخی از چهره‌های سیاسی افغان. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در شهر انقره پایتخت ترکیه دور هم جمع شده و در مورد افغانستان رایزنی کردند. ژاپن تعهد کرده که معاش دمای معلمین را در افغانستان می‌پردازد. در این مورد روز گذشته تکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در ملاقات با مولوی فیض الله جلال معاون وزیر معارف حکومت طالبان صحبت کرد. محمد باقری لویدرستیز قوای مسلح ایران در مورد افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت کرده. و گزارش رسانه‌های خبری ایران، باقری در صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان گفته که قوای مسلح ایران و تاجیکستان می توانند در تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال می کند و با سایر اعضای ناتو و کنگره آمریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت به پیش برود. و اولین سرباز روسی که به اتهام جنایت جنگی در یک محکمه کیف پایتخت اوکراین حاضر شد به جرم خود اعتراف کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر خواهد شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ارزش روپیه پاکستان در برابر اسعار خارجی از جمله دلار یک بار دیگر به طور بی سابقه کاهش یافته. در این حال پاکستان برای به دست آوردن قرضه بیشتر مذاکرات را با صندوق وجیه بین المللی آغاز کرده. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس دارد.
در حالی که ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار به سرعت بی سابقه در حال نزول است، حکومت پاکستان دیروز چهارشنبه در شهر دوحه مرکز قطر با صندوق وجهی بین المللی IMF درباره شرایط قرضه صحبت کرد. وزارت مالی پاکستان در تویتر خود نوشته است که این گفتگوها تا 25 ماه می ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در حال شروع شده که ذخیره پولی بانک مرکزی پاکستان بیش از 10 میلیارد دلار کمتر شده. در همین حال در بازار تبادله اسعار پاکستان یک دلار به 200 روپیه تبدیل می شد. این دومین هفته پیهم است که روپیه پاکستانی به درجه رکوردی ارزش خود را از دست می دهد. پاکستان امیدوار است که با به دست آوردن قرضه از صندوق وجهی بین المللی سیر نزولی ارزش پول خود را در برابر اسعار خارجی متوقف بسازد. نظر به گزارش ها در صحبت های مقامات صندوق وجهی بین المللی و هیئت پاکستان تحت رهبری مفتاح اسماعیل وزیر مالیه این کشور در مورد پایان دادن سبسیدی در بخش انرژی نیز بحث صورت می گیرد. پاکستان سعی دارد که برای بهتر ساختن وضعیت بحرانی اقتصادی خود در رابطه با شرطهای قرضه صندوق وجهی بین المللی به توافق برسد. صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرضه بیشتر به پاکستان از این کشور می خواهد که نرخ برق و نفت را بلند ببرد و 1100 میلیون روپیه مالیات اضافگی جمع‌آوری کند تا بتواند شرایط پرداخت قرضه ها را فراهم سازد. در پاکستان کارشناسان امور اقتصادی هم تایید میکنند تا زمانی که صندوق وجهی بین المللی به این کشور قرض ندهد، این کشور نمیتواند جلو برند رفتن نرخ اشیا و کاهش نرخ روپی پاکستانی را در برابر دلار بگیرد. آنها با در نظر داشت وضعیت اقتصادی پاکستان میگویند شاید نرخ دلار در برابر روپیه از این هم بیشتر شود که در نهایت نرخ اشیا در پاکستان هم بلند خواهد شد. بعضی از تحلیلگران پاکستانی بیشتر شدن واردات پاکستان را نسبت به صادرات آن دلیل اصلی کاهش نرخ روپیه پاکستانی می‌دانند. آنها می‌گویند به هر اندازه‌ای که تقاضا برای دلار بیشتر شود، به همان اندازه نرخ آن هم بلند خواهد رفت.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم
دوستان شنونده سلام های ما را بپذیرید خدا کند از صحت خوبی برخوردار باشید گفته می شود در اکثر کشورهای خارجی دولت به خاطر رفاه و آسایش ملتش سعی و تلاش می کند و کوشش می کند سهولت ها و خدمات بهتری برای مردمش فراهم کند اما متاسفانه در نظام کنونی افغانستان حکومت طالبان به جای این که برای مردم بخصوص زنان و مادرانی که نیمی از قشر جامعه را تشکیل می دهند امکانات و سهولت های را مهیا سازد زنان را با چالش ها و مشکلات گوناگونی مواجه ساخته است طور مثال وقتی مسئله داشتن محرم برای زنان هنگام سفر و پوشیدن حجاب از سوی حکومت طالبان دستور داده شد خشونت و بدرفتاری در شماری از خانواده های افغان که مردانشان قیدگیرن افزایش یافته است که به اصطلاح مردم با این فرمان طالبان تبر آن در مردانی که با زنانشان رفتار خشونت آمیز داشتن دسته پیدا کرد رحیمه باشنده کابل میگوید شوهرش که از صبح تا به شام به خاطر مزدورکاری بیرون می رود خوش ندارد که من حیث محرم امرای خانمش و بعضی جاها که نیاز از برود رحیمه افسود شوهرش به وی گفته نباید او از خانه بیرون شود حتی انگام مریضی هم اجازه ندارد پیش دکتر برود زیرا شوهرش از این می ترسد که طالبان به خاطر حجاب خانمش او را مجازات کرده و یا به حوزه ببرند
شوهر ما کست که تو زیاد خوش نداره که کت مجوی بیرو برست یک فامیل قیدگیر کلان شده بودن و زن و قرضش نمی دادن بسیار که به سرحد مرگ می رسید تا شفاخانه اگه می بردنش دیگه بسیار قیدگیر هستن و فکر کنه دارن کل روز مزدورکاری می کنه اون وقت که یه خانه شب و تاریک می باشه اگه ضرورت می داشته باشم به جای رفتن کتم نمی ره تا پیش دکتر که برمم نمی مانیم که برم سابق نمی مان آل خوکی طالبا گفته که بدون محرم خانمایتان بیرون نمانی که چی نکنی آل خود دو چند شده همه قیودات مرا میگه که توی جا مراعت نمی کنی برای بیرون طالب بیا که مرا عوضه برای که ازت آبرویم به دو پیسه میشه که مچم چی میشه ما مجبور دیده چطو کنم مجبوری دیگه تحمل کنم بیخی دیگه زنها رو تا که میتانن زجر کش میکنن
اما قسمی که دیده شده از زنان تحصیل کرده و یا روشن فکر که از لحاظ اقتصادی متکی به خودن با این گونه قیودات و مشکلات در خانواده هایشان کمتر مواجه هستند. از سوی دیگر ناجیه باشنده ولایت لوگر میگوید از زمانی که طالبان دوباره قدرت را گرفتند همه آزادی های زنان را سلب کرده و ساحه زندگی را بر آنان محدود ساختند که به گفته وی این کار برای وی خیلی دردآور است. وی میافزاید
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کو په ما خو ډیر زیات بد تاثیر
وکړ. با وضع کردن فرمانی از طرف طالبان د مورد حجاب زنان خیلی متاثر شدم زیرا روز به روز آزادی، حق تحصیل، حق کار از آنها گرفته شده و د یو اخر مسئله دیگه که خشونت ها را علیه زنان در خانواده ها بیشتر ساخته محدودیت های مثل پوشیدن حجاب و داشتن محرم است چون افغانستان یک کشور مردسالار است و از گذشته ها مردان خوش ندارن که زنان تحصیل کنن و کار کنن و یا در مسائل سیاست سهم بگیرند چنانچه با این فرمان طالبان تبر این در مردان دسته پیدا کرده و وضعیت زنان در خانواده ها بیشتر از پیش وخیمتر شده است زیرا این مردان میگن اگر زنانشان بدون محرم از خانه بیرون شوند دست از کارشان گرفته شده و یا هم شاید به محکمه کشانده شوند طالبان شب وقتی خواب میشن در فکر یک کار تازه در قسمت آزار زنان میباشند از وقتی که اینها آمدن کار حکومتداری را که باید برای مردم خدمات ارائه کنند تمام روز پشت حجاب و محرم زنان را گرفته و یک گپ نو میکشند که با این کارشان ساحه زندگی برای زنان در این کشور تنگتر شده و این کار از لحاظ ذهنی تاثیرات بدی بر روح زنان گذاشته است
نو دات خپل ذهنی لحاظ په میرمنو باندې بد اغیز لري.
اما شاه محمود باشنده ولایت کابل که مسئولیت خواهران جوانش به دوش او می باشد گفت او نمی تواند همه روزه همراه با خواهرانش من حیث محرم به بازار نزد دکتر و یا بعضی جاهای دیگر که نیاز است برود، زیرا او مجبور است که هر روز پشت کسب کار خود برود. شاه محمود همچنان اضافه کرد که او بالای خواهرانش هم زیاد فشار آورده نمی تواند که نباید از خانه بیرون بروند و یا برای آنها بگوید که این لباس را بپوشند و یا نپوشند، زیرا به گفته وی با این شیوه رفتاری که او خودش هم خوش ندارد حق خواهرانش نیز پایمال می شود.
پنج تمشیر اگه مستند دیگه مادرم مستند دیگه کس نیست در خانه ما، پدرم فوت کرده دیگه، من روزانه در کار می باشم، در غریبی می باشم. من نمیتونم که اگر او پشت سودا بره کار ایلا کنم بیام که تزو پشت سودا بره، من پس بیارم سودا را باز سیالیست شریکیست یک تان نیست دو تان نیست سه تان نیست که من بگویم که تر کدام شد به مثل محرم که تزیا برم کنان از یارکی به تا و از یارکی به تا کی کار کنه. شکر خدا تمام خوارهای درس خواندن، هم مدرسه خواندن، هم پندونه خلاص کردن. این حال یا خودشان میفهمند طریقه لباس پوشیدنشان که چی بپوشن چی نپوشن، چی خوب است چی بد است، بخصوص حکومت طالب چی باید بپوشه، آدم در بیرون میره کار ضرور را بود بیرون میره چی باید بپوشه، این را شکر خدا خودشان میفهمند. نه نمیتونه که این را تعدید کنم بگویم دیگه یا از خانه نبرو یا اگه برامدی در سر چادری کش کو کمک این کار کردن نمیتونه.
حشمت الله باشنده منطقه دی افغانان کابل میگوید زنان و دختران در افغانستان تا این حد به حجاب نیستند که طالبان به جای حل دیگر بحران ها برای آن اولویت میدهند. وی افزود طالبان باید در مورد تحصیل، صحت، شغل توجه کنند، نه اینکه پشت زنان را گرفته روز به روز محدودیت ها و قیودات بر آنها بیشتر میسازند. مصاحبه با حشمت الله انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. آقای شمطلا در آغاز توضیح داده گفت
یک خانم است در حکومت گذشته شوهرش سرباز بود یا نظامی بود کشته شده، بیره پشت سودا ای چی رقم بره کی رو پیدا کنم به خود. خانم است از بدخشان امیال آمده، شوهرش هم کشته شده، دو بچهش هم کشته شده، او از اینجا آمده به محرم شرعی، آلی پس رفته نمیتونه کی رو پیدا کنه که برزی محرم شرعی شوه. دنیای دیگر ببینین امروز مردم در کجا رسیده، خود عربستان که اسلام از اینجا نشد کده امروز وزیر دارن که خانمای عرب هستن شطر سواری میکنن. شما پنج کشور یا شش کشور همسایه ما را سعی کنین در کجا رسیدن. پاکستان وزیر خارجیش یک خانم است، اما در کشور ما برعکس، تو محرم نداری، سر تلوش است، پای تلوش است، یه بسیار یک عواقب خراب داره. 14 سال پیش ما اسلام متعلق کردیم، مسلمان هستیم الحمدلله، به این رقم نبود. اونمو دوران اینا میخوان عملی بکنن که دخترها را زنده در گور میکردن. حضرت بهترین عالم خانم خودش تجار بود، اما امروز یک خانم کسب تجار میبینید افغانستان. خانمای شهر باید کار کنه، اگر کار نکنه شوهر بسیار که کوشش کنه خرچ خانه را کلی گپا را شما که سعی کنین یک نفر نمیشه. خانمای شهر از مجبوری کار میکنن، اگر یک خانم کار میکنه باید محرم هم داشته باشه و هیچ چقدر پول داشته باشه که برای خود حجاب بخره. اونم لباسایش که است پایشان پته است، سرشان پته است. طالبو ایوازه که یک سهولت به مردم بده، یک بانه دیگرم گرفته حجاب. ما بسیار زیاد نگران هستیم.
در پالوی از این مشکلاتی که شما گفتین در بعضی خانواده قیودات بیشتر از پیش شده، قسمی که ما با بعضی ها صحبت کردیم اونا میگه ما هر قدر مریض شویم ما را شوهرای ما یا پدر و برادر ما اجازه نمیده، میگه هیچ اجازه نداری بیرو برای این، بخاطر که میشه که طالبا سر اجابتان بهانه بگیره، بعضی کسا محرم ندارن. شما برای همچون مردا چی گفتنی دارین؟
یک نقطه خوب اساسی را شما گفتین. چند روز پیش بچه‌ک زنگ زد که پدر خوارم میره پیش دکتر، تو برو. ما گفتم چرا شوهرش؟ گفت شوهرش در کار. گفتم خودشو بگو برو نمره بگی بره. گفت نه، امر بالمعروف گفته که به محرم نبره. خب ما رفتم این مشکل حل کردم. اول ده فامیلا چی پس فامیلا نمیمونن که دخترشان یا خانمشان یا خواهرشان بیرو بره، به خاطر ازی یا میترسن اگه این تنها برای ببینی که داکسن امر بالمعروف شش نفر بعد پشت خانه آدم که یعنی این زنت به جا برآمد در کوچه یا نوبت کنن که تو بیا یه تضمین بده یا یه دره بزنن مردش. از اون خاطر مردم میگه که تو دردت میشه در خانه بخو نارو پیش دکتر. اول از وزارت امر بالمعروف نهی از منکر کرده فامیلا امر بالمعروف شدن، از اینه که یا سر فامیل خود بدگمان یا شک داشته باشه، به خاطر از اینکه میگه تو را لات نمیکنه من مرا میبره از ما سزاری میگیره دوزه، اگر دفعه دوم شب باز دره میزنه مرا. این بسیار یک وحشت ده بین مردم انداخته. اگر طالبای کرام واقعا از توده های گرم مردم برخواستن، یک افغان هستن اسلامیت تطبیق میکنن مطابق به قانون اساسی کشور پیش بره.
تشکر
از شما، بسیار تشکر.
دخت برداش خسته ای پریشان ای ماجر، ای پریشان ای ماجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر.
شنونده های ارجمند، با امید روزی که این گونه مشکلات مردم به خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه زن و زندگی روی این گونه موضوعات اساسی می چرخد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، با واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا بعد، الله یار و نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوش آمدید به برنامه. هرچند انجام کارهای شاقه توسط اطفال از لحاظ قوانین و حقوق بشری منع است، اما قسمی که دیده می شود شمار زیادی از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری مجبور به انجام کارهای بیش از توانشان می شوند، که از این سبب برخی از این اطفال با مشکلات اجتماعی، صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ روبرو می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه با عوامل و عواقب کارهای شاقه توسط اطفال بحث میکنیم و در این بحث عبدالاحد فرزام، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری، ما را همراهی کرده است. آقای فرزام را به برنامه خوش آمدید گفته و از ایشان میپرسیم که کدام کارهایی را که اطفال انجام میده کارهای شاقه گفته میتونیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، هر نوع کاری که خطرناک باشه و آسیب رسان باشه و مانع رشد جسمی، فکری و معنوی اطفال شود و از لحاظ جسمانی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ حقوقی به اطفال آسیب برسانه، این کار ما میتونیم کار شاقه اطفال بگوییم. مثلا کاری که از لحاظ جسمی مانع رشد اطفال شود و یا منجر به معلولیت اطفال شود و یا از لحاظ روانی منجر به افسردگی و اضطراب و ترس برای اطفال شود و یا از لحاظ اجتماعی مانع استیفا و مانع استفاده اطفال از حقوق بشری و شهروندی شود، این کار کارشاقی اطفال است.
بله.
مثلا کاری که مانع دسترسی اطفال به حق تحصیل شود و منجر به این شود که طفل از حق آموزش، از حق تعلیم تربیت خود محروم شود، یعنی ما کار میتونیم کار شاقه بگوییم. کار شاقه یعنی کار اجباری، یعنی کار آسیب رسان و یعنی کار
بیشتر از توان.
دوستان عزیز، وقفی کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنوندای عزیز، بحث ما ادامه دارد و موضوع برنامه کار شاقی اطفال است. آقای فرزام، آیا کارهای شاقی که از سوی اطفال صورت میگیره به اساس قوانین و حقوق بشری ممنوع یا خیر؟
بله، اسناد مختلف ملی و بین المللی ما داریم که کار شاقی اطفال را ممنوع قرار داده. قانون اساسی افغانستان هر نوع کار اجباری را، خصوصا کار شاقی اطفال را ممنوع کرده. قانون کار افغانستان در ماده 13 خود به وضاحت توضیح داده که کار اطفال ممنوع است. البته اینجا دو نوع کار برای اطفال جواز داده شده، یکی کار آموزی است، یعنی کاری که بخشی از آموزش باشه و حرفه و امور دیگر به اطفال آموزش بده جواز داده شده، البته مشروط به این که طفل 14 سال را تکمیل کرده باشد، پای به 15 سالگی مانده باشد. و دوم کار خفیفه اطفال هم برای اطفالی که 15 سال تکمیل کرده در قانون کار افغانستان تحت شرایط بسیار خاص جواز داده شده. در غیر از او هر نوع کار اطفال پایین تر از 18 سالگی بر اساس قانون کار افغانستان ممنوع است. به همین ترتیب در قانون سرپرستی اطفال، قانونی که ما داریم به نام قانون سرپرستی، در این قانون هم احکام متعددی وجود داره که کار اطفال را، خصوصا کار شاقه را، ممنوع قرار میده. در سطح بین المللی اسناد مهمی بین المللی وجود داره که کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده. مثلا کنوانسیون حقوق اطفال که یکی از اسناد الزام آور است برای دولت افغانستان، و دولت افغانستان سند را به این کنوانسیون الحاق کرده و این کنوانسیون تصویب کرده در سطح ملی. این کنوانسیون هم به عنوان یک سند الزام آور بین المللی کار شاقه اطفال را ممنوع قرار داده.
بله. خب، انجام کارهای شاقه توسط اطفال چه پیامدهای منفی و یا چه مشکلاتی را به بار آورده می‌داند؟
کار شاقه اطفال از رار و پیامدهای بسیار منفی برای اطفال داره، خصوصا در کشور ما که متاسفانه شمار اطفالی که مشغول کار شاقه هستند خیلی زیاد است، و ما هر روز می‌بینیم که این کار شاقه برای اطفال واقعا پیامدهای بسیار منفی داشته. اولین پیامد منفی کار شاقه اطفال از نظر جسمی است. یعنی از نظر جسمی شدیداً آسیب میزنه به اطفال. اول مانع رشد جسمی اطفال میشه که علم طب ایر ثابت کرده که اطفالی که بیشتر از حد توان خود کار کنه، اینا از لحاظ جسمانی رشد نمیکنه. دوم، کار شاقه اطفال منجر به معلولیت اطفال میشه. بخشی از اطفال متاسفانه در برخی از ولایاتی که معادن زغال سنگ و اینا وجود داره، اینا مشغول کار هستن و در اینجا آسیب میبینن. بسیار اطفال را ما شاهد بودیم که معلول شدن، دارای معلولیت شدن، اطفالی که در ورکشاپ ها کارهای سنگین انجام میده. دوم، پیامد روانی به منفی است. پیامد های روانی منفی کار شاقه اطفال این است که کار شاقه منجر به افسردگی اطفال میشه، منجر به روحیه پرخاشگری برای طفل قربانی میشه، حس انتقام جویی را در اطفال تقویت میکنه، استراب را در اطفال تقویت میکنه. بسیاری از خانواده هایی که اطفالش مشغول کار شاقه هستن حتما این تجربه کردن که شبانه اطفالش میترسه، گرفتار کابوس میشه، خوابای بد میبینه. اینا ناشی از استراب است، ناشی از افسردگی و احساس ترس است که در اطفال تقویت شده و در نتیجه کار شاقه بوده. احساس ناامنی و ترس هم متاسفانه پیامد منفی دیگه روانی است که کار شاقه اطفال داره. دسته دوم از پیامدهای منفی از نظر اجتماعی و حقوقی است. اوتومات وقتی یک طفل مشغول کار شد، از برخی از حقوق بشری خود محروم میشه. مثلا اولین حقی که در نتیجه کار اطفال نقض میشه و محدود میشه، حق دسترسی به تعلیم و تربیه است، حق دسترسی به صحت است، حق دسترسی به تفریح است، زمینه های تفریحی است. بسیاری اطفال بر اساس کنوانسیون حقوق طفل حق داره که فرصت تفریح داشته باشه، اینا هنوز طفل هستن، ولی این حقوق از اطفال گرفته میشه در نتیجه کار شاقه اطفال. ما متاسفانه میبینیم که اطفال به جای ازی که به مکتب بره، هر روز روی جاده یک چیز رو مفروشه. مثلا در دکانها، در نانوایی ها، در رستوران ها مشغول کار شاق هستن، اینها همگی مصادیق کار شاق است. امکان داره که یک کار از لحاظ جسمانی خیلی سنگین نباشه، ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روانی منجر به تخریب روان و منجر به محرومیت اطفال از حقوق بشری شود. مثلا فروش قلم در روی جاده با وجود که کار سنگین نیست، ولی بسیار پیامد منفی داره. اول این اطفال را در معرض هزاران تهدید قرار میده، از این اطفال سوء استفاده صورت میگیرد و یا این اطفال از لحاظ روانی افسرده میشه. بنابراین این پیامدهای منفی را متاسفانه کار شاقی اطفال بدون بال داره.
میشه بگوین که راهکارهای جلوگیری از کارهای شاقی اطفال کدام است؟
عوامل متعدد داره کار شاقی اطفال، بنابراین راهکارها را هم ما باید با توجه به عواملی که باعث کار شاقی میشه مطرح بکنیم. یکی از عوامل مهمی که منجر به کار شاقی میشه متاسفانه ناآگاهی والدین و خانواده هاست. بسیاری از خانواده ها و والدین با حسن نیت اطفال خود به کار شاقی وادار میکنه. فکر میکنه که طفلش باید سخت کش تربیت شوه، فکر میکنه که باید طفلش آینده خود بسازه و ای باید کار کنه، در حالی که متوجه نیست که واقعا کار شاقی اطفال چقدر آینده اطفال را به خطر مواجه میسازه. اولین راهکار هم ایست که ما باید برنامه گسترده آگاهی دهی در مورد کار شاقی، در مورد پیامدهای منفی کار شاقی و در مورد حقوق اطفال راه اندازی کنیم تا سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده افزایش پیدا کنه و خانواده ها اطفال خود وادار به کار شاقی نکنه. عامل دوم فقر معیشتی خانواده هاست. بعض از خانواده ها به دلیل فقر مفرطی که گرفتارش هست طفل خود وادار میکنه که برو کار کنه، و یا مثلا بعضی از خانواده هایی که سرپرستش یک خانم است یا یک شخص دارای معلولیت است یا یک طفل سرپرستی خانواده رو به عهده داره، اینا به خاطر فقر، به خاطر مجبوریت های اقتصادی اطفال خود وادار میکنه که به کار شاقه مبادرت بورزه. راهکار دوم این است که دولت افغانستان باید از خانواده های فقیر حمایت مالی بکنه و زمینه های کار و اشتغال را برای بزرگ سالای خانواده ها فراهم کنه تا خانواده از فقر رهایی پیدا کنه و در نتیجه اطفال خود را فرصت بده که بره تحصیل کنه. و سوم حاکمیت قانون است، تقویت حاکمیت قانون است. با وجودی که کار شاقی اطفال از لحاظ قانونی ممنوع است و حتی در کد جزای ما کار شاقی اطفال جرم است، کسی که اطفال خود وادار به کار شاقه میکنه اینا در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه شده. ولی چون با حاکمیت قانون قوی نیست، خصوصا در ولایت دوردست افغانستان، این کسایی که مرتکب این نوع جرایم میشه مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در نتیجه آدمای دیگه هم تشویق میشه به این که اطفال خود به کار شاقه مجبور کنه. تأمین امنیت است، امنیت شهروندا باید تقویت شود و ما به صلح برسیم، به یک صلح عادلانه، به خاطر که شمار زیادی از اطفالی که متاسفانه مشغول کار شاقه هستند متعلق به خانواده هایی است که از خانه خود بیجا شده در نتیجه جنگ، از یک ولایت به ولایت دیگر رفته، زمینه تحصیل و آموزش اطفالش از بین رفته و یا بیجا شدگی داخلی منجر به فقر خانواده ها شده و اطفال خود را به کار شاقه مشغول کرده. بنابراین این راهکارها میتونه راهکارهای عملی و در عین حال مؤثر برای کاهش کار شاقی اطفال و برای محو کار شاقی اطفال میتونه مطرح شد.
بسیار تشکر فرزام صاحب از توضیحات.
تشکر از شما.
گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لبهام بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لبهام بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. موسیقی
دا پشت زلفت پنهان کردی رخ ساره سر ما شو کردی یه زیبا یالم دنیاره کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره ای جانم لب وامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه ای جانم لب وامت بلبل میخونه از رقص پرده های رازت میدانه دو چشم جفت مستت به زیبایی تا قصدم و زنجیر نگاهش دستان عاشق بستم.